مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. مجلس بررسی لایحه بودجه را به پایان رساند. یونان درگیر بحران تازه مالی و واکنش اتحادیه اروپا. فساد اقتصادی، مفسد کیست؟ گزارشی داریم در این باره. ادغام 6 وزارتخانه در یکدیگر، اختلاف بر سر چگونگی ادغام بین مجلس و دولت. اما پیش از گزارش‌ها به دو خبر توجه کنید.
مجلس روز دوشنبه بررسی لایحه بودجه سال 1390 را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس، میزان کل درآمدهای دولت در سال 90 کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان برابر حدود 500 میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال 90، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 70% کل بودجه است. بررسی لایحه بودجه 90 برخلاف سال‌های پیش با 75 روز تأخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوی مجلس بسیار گسترده و برای دولت مشکل زا خواهد شد. مهمترین تغییر در لایحه بودجه دولت حذف سهم دولت از درآمدهای حاصل از افزایش بهای حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانه است. دولت پیش از این با پرداخت 50% از درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه به خانوارها، 30% را به بخش صنعت و تولید و 20% را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم 10% کسر می شود. در نتیجه 80% از درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای به خانوارها و 20% به بخش تولید و صنعت اختصاص می یابد. دولت در لایحه بودجه خود درآمدی 62 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حاملهای انرژی تا سقف 20% تحقق چنین درآمدی را اجازه نداد. دیگر ویژگی فرآیند بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس، دخالت رهبر جمهوری اسلامی و دستور افزایش بودجه نظامی به میزان 3 میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضاییه بود. همچنین در بررسی لایحه بودجه امسال، مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدی نژاد در جریان اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی، فرصت را برای حذف برخی ردیف‌های بودجه پیشنهادی دولت مناسب دید. از جمله گفته می‌شود بودجه برخی نهادهای فرهنگی نزدیک به دولت مانند بودجه شورای عالی ایرانیان حذف شده است. پس از پایان بررسی لایحه بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه در مجلس، این لایحه همچون دیگر لوایح و طرح‌های مصوب مجلس برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار، در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در ارائه خدمات مالی باید فضای رقابتی ایجاد شود، چرا که تنها با فضای رقابتی است که میتوان هزینه‌های مالی را پایین آورد و کیفیت خدمات مالی را بالا برد. آقای نهاوندیان با تأکید بر ضرورت اصلاح روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها میگوید برای دستیابی به این فضای رقابتی افزایش تعداد مؤسسات مالی و اعتباری کافی نیست، بلکه می‌بایست قاعده بازی به نحوی باشد که درخواست کنندگان و برخورداران از این خدمات حق انتخاب داشته باشند و رابطه بین دریافت کننده تسهیلات و بانک رابطه‌ای منصفانه و عادلانه باشد و هیچ یک از دو طرف از حق تحمیل شرایط قراردادها بر دیگری برخوردار نباشد. در برابر این نظر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی معنی رقابت را در تعیین نرخ سود می‌بیند.
نرخ تمام بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و کلیه واحدهایی که تسهیلات پرداخت می‌کنن یکسان شده. ما رقابت رو در ارائه خدمات بهتر در نظر داریم اجرا بشه، نه در مورد نرخ. سپرده‌ها یکسان، پیش بینی نرخ سود هم در تسهیلات ما در نظر گرفته شده بین 14% تا 17%. خب اگر بیشتر سود بردن، بانک هم سهمش رو خواهد برد، اگر نبردن بر اساس اون توافق کردن صورت میگیره. اما اینکه دیگه کسی واحدی بتواند این نرخ را رعایت نکنه، قطعا ما رسیدگی خواهیم کرد.
به گفته محمد نهاوندیان وظیفه دیگر بازار مالی جلب و جذب سرمایه گذاری است که باید از منابع مالی خارج از کشور نیز بهره گرفته شود، چرا که به گفته آقای نهاوندیان برای تامین معادل 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم باید اقتصاد ایران را به صورت یک قطب جذب سرمایه های بین المللی درآورد. لازمه دستیابی به این هدف به گفته محمد نهاوندیان انجام مطالعات اولیه بر روی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و خروج سرمایه و اطلاع رسانی کافی است، چون به گفته آقای نهاوندیان اگر سرمایه‌گذار داخلی احساس ایمنی کامل و فضای رقابتی مساعد کند، در مرحله بعد سرمایه‌های ایرانی مقیم خارج از کشور هم به داخل می‌آید. هیئت دولت روز چهارشنبه گذشته ادغام 6 وزارتخانه را تصویب و این مصوبه را روز یکشنبه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شد. دولت ظاهرا در نظر دارد 3 وزیر را به میل خود برکنار و 3 وزیر دیگر را در مقام‌های خود ابقا کند. همچنین بر اساس مصوبه دولت وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوطه در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می شود. بر اساس مصوبه دولت مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از کابینه محمود احمدی‌نژاد خداحافظی خواهند کرد. ادغام این وزارتخانه‌ها بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. مصوبه دولت اکنون خشم مجلس را برانگیخته است. مجلس میگوید دولت بدون اجازه مجلس میخواهد وزیر انتخاب کند. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت اگر دولت ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است، به معنای ادغام نیست بلکه تصویب دولت مقدمه کار است. به باور رئیس مجلس دولت موظف شده که شمار وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه تقلیل دهد، شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را بنویسد، سپس در هیئت دولت تصویب کند و نهایتاً به مجلس ارائه دهد و مجلس هم آن را تصویب کند و بعد هم برای وزرای جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. از علی مزروعی عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم میپرسم با توجه به اینکه مسئله ادغام وزارتخانه‌ها مطلب تازه‌ای نیست، چرا قانون برنامه پنجم دولت را موظف به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است؟ علی مزروعی:
بحث کوچک کردن دولت سال هاست که مطرح است و در قانون برنامه سوم هم این مسئله اومده بود که منجر به ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی شد. در قانون برنامه چهارم هم اومده بود که خب دولت در واقع اون قانون رو قبول نداشت و اجرا نکرد. در قانون برنامه پنجم هم اومده، یعنی یه بحث در واقع طولانی و دراز مدتی است که در ایران وجود داره. از قانون برنامه اول این بحث پی گرفته شده که دولت بتونه کوچک بشه، که چابکتر بشه و نقش حاکمیتی خودش رو بهتر بازی کنه. بنابراین این بحث سابقه داریست و جدید نیست.
چرا الان پس با توجه به تصمیم دولت مجلس این ایراد رو میگیره؟ آیا ایرادش اصولا قانونی هست؟
ببینید، وقتی که این در واقع در قانون برنامه میاد، خب به دولت تکلیف میکنه که کار کارشناسی انجام بده و بر اساس کار کارشناسی در واقع اون وزارتخانه‌هایی رو که فکر میکنه میتونن در هم ادغام بشن تعیین کنه و مصوبه دولت رو در این زمینه بگیره. وقتی که دولت در واقع به این تشخیص رسید و مصوبه کرد، باید برای این وزارتخانه‌های جدید لایحه به مجلس ببرن، یعنی برای ساختار وزارتخانه‌های جدید شرح وظایفشون و این چگونه این ادغام صورت بگیره، این رو بایستی لایحه به مجلس ببرن و قانون برای هر وزارتخونه جدید تصویب بشه. حالا ساختار تشکیلاتی، وظایفش و امکاناتش، این که چگونه این امکانات در کنار هم قرار بگیره، این چیزیست که در واقع بایستی دولت انجام بده و بعد از اینکه این قانون تصویب شد، برای وزارتخانه جدید بایست وزیر از طرف دولت به مجلس معرفی بشه، رأی اعتماد گرفته بشه تا اون وزیر مستقر بشه. الان اختلافی که هست سر این است که دولت تصور میکنه که با این مصوبه که خودش گذاشته تونسته این وزارتخانه ها را ادغام کنه و برایش هم وزیر در واقع یکی از اون وزرای قبلی رو بگذاره، در حالی که مجلس حرفش این است که حتما بایست این لایحه بیاد مجلس برای وزارتخانه و برای وزیر جدید هم باید رأی اعتماد گرفته بشه. و به نظر منم چون این سابقه داره حرف مجلس درست است.
شما گفتین که در حال این ادغام وزارتخانه ها با هدف کاهش حجم دولت هست، ولی اینطور که الان میشه که دو تا وزارتخونه با هم ادغام میشه و همه سر پستاشون خواهند موند، از چه راهی حجم دولت میتونه کاهش پیدا کنه با این نوع ادغام؟
به هر حال وقتی اینها ادغام میشه به تدریج باید نیروهاشون تعدیل بشه، مثل در واقع ادغامی که در وزارت یاد سازندگی و کشاورزی به وجود اومد که در همون لایحه‌ای که ساختار این وزارتخونه جدید تصویب شد در اونجا به وزارتخونه اجازه دادن که با بخشی از فروش در واقع دارایی‌هاش بتونه کارمندانی رو که داوطلب بازنشستگی یا بازخریدی هستن اونها رو بازنشست و بازخرید بکنه و در این ساختار جدید هم فکر می‌کنم برای این وزارتخونه‌ها این مسیر پیموده بشه. به هر حال یه عده هستن که ممکنه در این ساختار جدید نخوان ادامه کار بدن، حالا بازخرید بشن یا سنواتشون به گونه ایست که میتونن بازنشسته بشن. قطعا این اتفاق میفته، برای اینکه هدف از این ادغام این هست که در واقع دولت کوچک بشه، که یکی از این مسئله کوچک شدن دولت همین است که کارمندان دولت نسبت به گذشته کمتر بشه.
با توجه به شناختی که شما از ساختار و میزان بهره‌وری کار در ادارات دولتی دارین، آیا کوچک شدن یا ادغام دو وزارتخانه با هم میتونه وقت اون وظایفی رو که در دو بخشی که به عهده‌اش گذاشته میشه به خوبی انجام بده؟
ببینید این حالا یه بحثای در واقع نظری میبره، برای اینکه وقتی که بحث خصوصی سازی میشه اینکه تصدی های دولتی کاهش پیدا کنه این تو همین زمینه است. به هر حال این وزارتخونه هایی که الان دارن ادغام میشن یه بخشایی دارن که کار تصدیگری میکنه، بنگاهداری میکنه و این میتونه واگذار بشه به تدریج به بخش خصوصی و طبعا وقتی این کار تصدیگری و بنگاهداری از دولت کنده بشه خب تعداد کارمندان دولت میتونه کاهش پیدا کنه. ولی اینکه حالا در عمل چقدر این تحقق پیدا میکنه یا نه، خب این تجربه متاسفانه نشون داده که این کار چندان موفق نبوده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پیامدهای ناشی از فساد اقتصادی مشکلی است که ده ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است، بدون اینکه تاکنون راه و حل و چشم‌اندازی برای برون رفت از آن به دست آمده باشد. همزمان اما فساد اقتصادی واژه‌ای شده است که قدرت مداران سیاسی برای تضعیف رقیبان خود از آن کمک می گیرند و با اتهام فساد اقتصادی یکدیگر را هدف قرار می دهند. به ویژه از زمان ریاست جمهوری محمود احمد نژاد استفاده ابزاری از فساد بسیار متداول شده است. محمود احمد نژاد به ویژه با حمله به خانواده هاشمی رفسنجانی بسیار بر روی فساد روحانیت تاکید کرده و آنطور که خود عباس پالیزدار گفت، با طراحی و اجرای سناریوی پالیزدار بسیاری از روحانیون بلندپایه را به فساد متهم کرد. محمود احمد نژاد در مناظره‌های انتخاباتی هم از حربه فساد بهره گرفت.
اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن.
در حالی که میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در همین مناظره ها ادعاهای محمود احمدی نژاد را درباره فساد غیر مستند خواند.
گفتن که هزاران مفسد در این کشور است، پرونده‌شون رو می‌خوام باز کنم، اسامی‌شون رو می‌خوام نام ببرم. رئیس بانک پارسیان رو برداشتن اونجوری لجنمالش کردیم، بعد مشاور خودتون کردیم و دیگران همینجور. نمی‌تونیم افراد همینجور نام ببریم و متهمشون بکنیم و اونها رو به اصطلاح چیزشون بکنیم.
و مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 98 در جواب اتهام‌های محمود احمدنژاد گفت چرا وی و دیگر همکارانش مانع تحقیق و تفحص درباره اتهام‌های فساد در زمان استانداری او در اردبیل و یا زمان شهردار بودن در تهران می‌شوند.
هم قوه قضاییه میگه ایشون اینقدر هیاهو میکنه، تا حال یه دونه پرونده درست حساب به ما نداده. بگه چند تا پرونده به ما داده؟ چرا دیوان حساب محاسبات میگه 1 میلیارد دلار گم شده؟ شما میفرمایید اشتباه شده، اونا دوباره میگن نه 1 میلیارد دلار. چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضرت علی که بودی؟ این آقایی که شهر داره چند بار خواسته بیام بررسی کنن. کمیسیون مرتبه مربوطه 2 مرتبه میگه ما تصدیق کردیم بریم تحقیق و تفحص کنیم. سن مجلس جلوش گرفته.
فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی اما هزاران چهره دارد، از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتی گرفته تا زمینخواری، استفاده از ارز دولتی، استفاده از بنادر و فرودگاه‌های ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کارچاخ کنی در ادارات دولتی. به گفته علی آقا محمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بزرگترین بدهکار شبکه بانکی 1000 میلیارد تومان بدهکار است.
رقم بسیار بالایی بدهکار بوده، شاید بدهکار اول ایران بوده توی همین بدهکاران ما اول، بالای 1000 میلیارد تومان.
گوشه دیگر از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به گفته خود مقام‌های دولتی، زمینخواری از طریق تصاحب زمین‌های دولتی است.
ما پشت اراضی مربوط به دانشگاه آزاد در حصارک یه آقایی رفته به یه عناوینی 1700 هکتار زمین رو گرفته.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید حدود 7000 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرف دولت در اختیار شهرداری تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضای سبز برای استفاده مردم شود. در همین 7000 هکتار فردی در ارتفاعات ساختمان بزرگی درست کرده و بر روی آن پرچم سبزی به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسی می‌خواهد شمر شود و این پرچم را پایین بکشد. پس از اظهارات علی آقا محمدی در هفته گذشته، محمد رضا سبز علی پور رئیس مرکز تجارت جهانی روز دوشنبه گفت فردی که به عنوان بدهکار 1000 میلیارد تومانی از او یاد می شود نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملی است. به گفته رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، این شخص که متهم به فساد می شود فعالیت کاری خود را قبل از سال 1350 آغاز نموده و پله های ترقی را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طی کرده است و در 40 سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کاری خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتی جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده است و بیش از 5000 نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکت‌های او مشغول به کار هستند. رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت وی صراحتاً اعلام می‌کند که بدهکار 1000 میلیارد تومانی نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینی نمونه و در کل یک قهرمان ملی است که شخصاً بر دستان چنین مردانی بوسه می‌زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادی بر سینه این قهرمان مدال بزند. به باور کارشناسان اقتصاد ایران، مبارزه با فساد اقتصادی در نظامی که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسی زیر نفوذ سیاستمداران حاکم است و نظارت افکار عمومی هم میسر نیست، عملاً مبارزه با فساد و هر گونه تلاش خیرخواهان برای از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان روبرو می شود و نمی تواند جلوی حیف و میل و فساد را بگیرد. بحران مالی در یونان بار دیگر سر بلند می کند و وزیران دارایی کشورهای مهم و عضو اتحادیه اروپا را به تلاش واداشته است. یونان اعلام کرده است که احتمالاً قادر به انجام تعهدات مالی خود در آینده نخواهد بود و باید اتحادیه اروپا بار دیگر به یونان کمک کند. همزمان شایعاتی در اتحادیه اروپا دهان به دهان می گردد که احتمالاً یونان برای برون رفت از بحران مالی ممکن است از حوزه پولی اتحادیه اروپا خارج شود. این شایعات طبعاً به نگرانی‌های زیادی دامن زده است، نگرانی‌هایی که تنها به آینده اقتصاد یونان منحصر نمی‌شود بلکه آینده یورو و اتحادیه اروپا را در خطر می‌بیند. مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، درباره بحران تازه مالی یونان و پیامدهای آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
چند هفته اخیر چند گزارش از یونان اومد که این گزارش‌ها در مجموع حاوی خبرهای منفی بودند برای ارزیابی توان یونان برای بازپرداخت وام‌هایی که از بخش خصوصی گرفته بود برای تامین کسر بودجه دولت و ارزیابی نیازهای مالی دولت یونان برای سال 2012 و 2013. بر مبنای این ارزیابی‌ها مشخص شد که دولت یونان در 2012 نخواهد تونست تعهدات مالی خودش رو تامین کنه. تا این چارچوب مقامات یونان با مقامات اتحادیه اروپا و کمیسیون وزرای دارایی اتحادیه اروپا تماس گرفتن و افزایش و کمک‌ها خواسته شدن. مقامات اتحادیه اروپا جواب ندادن و گفتن گزارش هایی که از یونان میاد نشون میده که دولت یونان به هیچ کدوم از تعهدات خودش در چارچوب کاهش هزینه های جاری خودش اقدام برای منجمد کردن افزایش دستمزدهای دولتی و حقوق های دولتی و در مرحله سوم افزایش شفاف سازی در حساب های بخش دولتی توفیق پیدا نکرده.
ولی خب آقای عمادی، در هر حال دولت یونان ظاهرا دست به اقداماتی زده، حقوقها رو کم کرده، به همین دلیل هم در یونان اعتراض های گسترده با این کم کردن حقوقها و غیره بوده. چه کار دیگه بیشتر میتونه دولت یونان بکنه که نکرده؟
اصولا در هر کشوری در سطح اتحادیه اروپا که یک ارز دارن، دستمزدها باید منعکس کننده بهره وری کارگران و نیروی کار باشه. یعنی اگر یک ساعت کار در یک کارخانه مثلا روغن زیتون سازی در اسپانیا ارزش افزودش 5 یوروه، دستمزد کارگر از سهمی که کارگر در این تولید داره نمیتونه بیشتر باشه. شما یعنی اگر 5 یورو ارزش افزوده کارگرتون، نمیتونید به کارگر 6 یورو بدید.
ولی خب این مشکل اینجا نیست که خود یورو توهم یک استاندارد همگانی رو فراهم کرده؟
این تا یه حد این درسته، ولی در چهارچوب این که دولت ها موظف هستن که شفافیت نشون بدن نسبت به بهره‌وری کار و بهره‌وری سرمایه، که در اون چارچوب توان رقابت هر اقتصاد در بازارهای مالی و بانکی درست ارزیابی بشه. متاسفانه یونانی ها با عدم تشویق شفافیت یک مقداری سرمایه گذاری های خارجی رو تشویق کردن که این سرمایه گذارهای خارجی وقتی وارد شرکت ها و واحدهای تولیدی یونان شدن متوجه شدن که بهره‌وری خیلی پایینه.
آقای عمادی، اینجا این پرسش مطرح میشه چطوری بوده که داده‌هایی از طرف دولت یونان برای سرمایه گذاران قبول شده و بعد معلوم شده که این داده‌ها درست نیست؟ یعنی خود سرمایه گذاران از پیش بایستی یک تحلیلی کنن، یک بررسی کنن تا بعد وارد سرمایه گذاری بشن؟
این درسته و این حرف، یعنی سوال بسیار جدیه که ما نمیتونیم تمام بار این کاستی‌ها و سوی مدیریت ها رو به دوش دولت یونان و مقامات اونجا بذاریم. یک مقدار قابل توجهش به دوش اونها هست، ولی که این نمیشه که سرمایه‌گذارهای خارجی بیان سرمایه‌گذاری کنن بدون اینکه ارزیابی درست از ریسک سرمایه‌گذاریشون کرده باشن. متاسفانه در سطح اتحادیه اروپا و در امریکای شمالی ما با این مشکل روبرو هستیم که سرمایه‌گذارهای خصوصی هر موقع که ریسک بدی رو پذیرا میشن و پولشون در یک پروژه های با ریسک بالا میذارن، به جای این که به طور منطقی حاضر به پذیرایی نتایج تصمیم گیری بعد خودشون باشن، میان تمام این هزینه ها رو میذارن به گردن دولت ها.
خب اگر حالا تصور کنیم که یونان بگه من از حوزه پولی یورو خارج میشم و به مثلا دراخمای سابق برمیگردم، ولی حاضرم نیستم فعلا این بدهیای خودم رو بدم چون ندارم، چی خواهد شد؟ هم چیز ممکنه؟
خیلی احتمالش کمه. ما اگه گوش کنیم به حرف نخست وزیر لوکسانبورگ، رئیس کمیسیون وزرای دارایی اتحادیه اروپا آقای ژان کلود یونکر، گفتن که این اصلا قابل قبول نیست و یک به اصطلاح سناریوی بسیار بسیار دور از تصوره، چون اگر این اتفاق بیفته بعد ما صحبتمون باید باشه که خط قرمز بعدی کیه. آیا در مورد ایرلند هم ما حاضرین بپذیریم که اتحادیه تشویق کنه یا بی تفاوت بمونه؟ من تصور میکنم الان یک نقطه بدون بازگشتی برای اتحادیه اروپا به وجود اومده که با تعهداتی که ما در مورد کشورهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی به عهده گرفتیم امکان این نیست، چون اگر یونان خارج بشه این مسئله یک ضربه خیلی مهمی به اطمینان بازار به قابل اتکا بودن مقامات مالی اتحادیه اروپا برای پوشش و حمایت از اقتصادهای ضعیفه.
ولی خب در کنار اونم در واقع پرداخت نشدن 300-400 میلیارد یورو بدهی‌های یونان خواهد بود که بسیاری از بانک‌های اتحادیه اروپا رو دچار بحران می‌کنه.
بله، ولی ما در نهایت باید توجه داشته باشیم که ارزیابی‌هایی که شده اینه که در نهایت اگر در بدترین سناریو رو مد نظر بگیریم یک چیزی بوده 1/3 بدهی‌های یونان غیر قابل پرداخته و قابل بازگشت نیست، که این اگر ما بخوایم رقم روش بذاریم یک چیز نزدیک 100 تا 108 میلیارد یورو میشه، که حتی اگر این بدترین سناریو رو بگیریم، اگر این تقسیم بشه در سطح اتحادیه اروپا، یک چیزی نیست که اتحادیه اروپا رو فلج بکنه.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.